این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
وقتی به یه امپراتوری فکر می‌کنین، خب احتمالاً مرزهای روی نقشه یا ارتش‌های عظیم میاد تو ذهنتون.
آره، راستش خیلی کم پیش میاد آدم به یه الماس صورتی که قد یه توپ گلفه به عنوان یه ابزار سیاسی فکر کنه.
دقیقاً. ولی خب ما تو بررسی عمیقمون رو آرشیو اختصاصی ایرانپدیا درباره عصر افشاریه متوجه شدیم که ساختن یه امپراتوری فقط خط کشیدن رو نقشه نبوده. یعنی ببینین، این مقاله‌ای که ما آماده کردیم فقط یه لیست از سنگ‌های براق نیست.
اصلاً نیست.
آره، ما تو این تحقیق در واقع نشون دادیم چطور اون ثروت غیر قابل تصور تبدیل میشه به یه سلاح برای ساختن یه قدرت بیچون و چرا.
در واقع این جواهرات تجلی فیزیکی قدرت سیاسی بودن.
خب بیایم اینو یکم بازش کنیم. سال 1151 قمری رو همه میدونیم. نادرشاه افغان‌ها رو شکست میده، دهلی رو فتح میکنه و یه غنیمت خیلی کننده رو با خودش میاره ایران.
یه ثروت افسانه‌ای. ولی چیزی که تو تحقیقاتمون برامون خیلی جالب بود، اینه که اون اینا رو توی خزانه تاریخ قایم نکرد. در واقع اون تولید ناخالص ملی یک کشور کوچیک رو مستقیم وصل کرد به ظاهر فیزیکی خودش.
یعنی به معنای واقعی کلمه اون ثروت رو میپوشید. تو تحلیل ما از لباس سلطنتیش، اون بازوبند جواهر نشان خیلی جلب توجه میکنه. یه بازوبند بی نظیر که مستقیم روی آستین قباش میبسته.
آره، و این یعنی قدرتش بهش تفویض نشده، بلکه مستقیم به خودش وصله. بعدش هم که جقه نادری رو داریم.
همون پر جواهر نشان روی کلاهش؟
دقیقاً، که جالب شبیه یه درخت سر به سرافکنده است. خب میدونی تو فرهنگ ما سرون نماد راستی و تواضعه. من برام خیلی طنامیز بود. یه فاتح بیرحم داره علنان نماد تواضع رو به نمایش میذاره.
خب این یه جور روابط عمومی به شدت حساب شده است دیگه.
چطور؟
ببین، اینکه خودش رو به جای یه جنگسالار خشن یه رهبر متواضع نشون بده، کمک میکنه تو چشم طبقه مذهبی و مردم عادی مشروعیت پیدا کنه. یعنی با تلطیف کردن تصویر اون سلطه مطلقش جلوی شورش ها رو میگیره.
پس جواهرات یه جورای بار سنگین پیام رسانی سیاسی داخلیش رو به دوش میکشیدن.
دقیقاً.
خب پس با سنگهای قیمتی تصویر داخلیش رو مدیریت میکرده، ولی بعدش همین ثروت رو با خودش میبره تو میدان جنگ. ما تو مقالمون یه سپر از پوست کرگدن رو بررسی کردیم که خب باورتون میشه کاملا با لعل و زمرد و الماس پوشیده شده.
غلاف شمشیرش هم که جای خود داره.
آره، شمشیر جهانگشای نادری با 1869 تا الماس تک. ولی اینجاست که واقعا قضیه جالب میشه. من راستش باید این ایده که یه سپر الماس نشان یه وسیله دفاعی کاربردیه رو زیر سوال ببرم.
چرا؟
خب یه ضربه شمشیر مگه یه ثروت عظیم از جواهرات رو نمیریزه زمین؟
معلومه که میریزه اگه هدف فقط دفع کردن شمشیر باشه. ولی این یه جنگ روانی خالصه.
جالبه.
تصور کنین یه سرباز دشمن هستین، تو گرد و خاک میدون جنگ دارین تار میبینین که یهو یه دیوار نور چشمتون رو کور میکنه.
وای،
این سپر طراحی شده تا قبل از اینکه حتی اولین ضربه زده بشه روحیه حریف رو از نظر روانی نابود کنه.
پس در واقع ارعاب تسلیحاتیه. و خب یه تضاد وحشتناک هم هست وقتی از اون میدون جنگ پرزرق و برق چشم بر می‌داریم و به یافته هامون درباره زندگی مردم عادی تو عصر افشاری نگاه میکنیم.
آره، در حالی که شاه شمشیرهای آلماس نشان دستش می گرفت، خب معلومه که مردم عادی به این جواهرات دسترسی نداشتن. یافته های ما تو ایرانپدیا با جزئیات نشون میده که اونا چطور به تکنیک هایی مثل سیاه قلمی روی آوردن.
همون که ریشه اروپایی داره؟
درسته. صنعتگرا به جای سنگ های قیمتی، طرحهای ظریفی رو روی فلزات روزمره حکاکی میکردن و اون شیارها رو با یه خمیر تیره پر میکردن تا طرح خودش رو نشون بده.
پس شکاف طبقاتی فقط یه مفهوم اقتصادی انتزاعی نبوده.
نه اصلا.
یه واقعیت فلزی کاملا قابل دیدن بوده. تو بالاترین سطح آلماس‌های کورکننده داشتین و پایین‌ترین سطح فلز تیره و حکاکی شده.
یه استعاره بصری بی‌نقص از دینامیک قدرت اون زمان.
خب اگه سپر برای تسلط تو میدون جنگ اون لحظه بود، شاه به چیزایی هم نیاز داشت که میراثش رو برای همیشه موندگار کنه. و این ما رو میرسونه به اون دوتا قطعه افسانه‌ای که نقطه اوج تحقیق ما تو سایت هستن. دریای نور و کوه نور.
نکته خیلی جذاب در موردشون اینه که اونا این اسما رو دقیقاً به خاطر این گرفتن که وارد سرزمینی شدن که مادر کوههای زمین و بزرگترین دریاچه جهان رو تو خودش داره.
یعنی یه جورایی وصل کردن اون فتح خارجی مستقیم به جغرافیای دائمی ایران.
بله، کاملاً.
و مسیر تاریخیشون هم خیلی عجیبه. کوه نور، اون آلماس 108 قیراتی بی نقص، در نهایت میره و بخشی از جواهرات تاج و تخت بریتانیا میشه.
در حالی که خواهرش، یعنی دریای نور، مسیر کاملا متفاوتی رو میره. تو ایران میمونه و میشه نماد موندگار میراث ما.
یه آلماس 182 قیراتی با رنگ صورتی به شدت کمیاب که خب تو مقالمونم اشاره کردیم این رنگ صورتی به طور سنتی نماد زندگی، نشاط و آرامشه
که خب ما رو با یه پارادوکس خیلی عجیب روبرو میکنه.
دقیقاً این سنگ یعنی دریای نور نماد صلح و آرامشه. با این حال از دل یه فتح به شدت خونین و ویرانگر تو دهلی بیرون کشیده شده.
آره واقعاً متناقضه.
آدم رو به فکر میبره که آیا اصلاً ما میتونیم زیبایی این آثار تاریخی رو از اون درگیری ها و قدرت نمایی های خشنی که اونا رو شکل دادن جدا کنیم؟
در واقع یه سنگ فوق‌العاده زیبا که از دل یه واقعیت بی‌رحم متولد شده.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.